وعلى سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين المعصومين. طبق فرمایشات عرشی منبع وحی الهی، دهنهای انسانهای کمل به استکمال نفس انسانی رسیده، صاحبان نفوسی که خوب بواطن عالم را، اسرار هر موجود را مشاهده می کنند، یعنی به زبان گرانقدر ائمه اطهار اولیای الهی که فرمودن قرآن را به وزان انسان بتون هاست، که جناب عارف نامور ابن فناری در شرح بر مفتاح الغیب صدرالدین گونوی در کتابشون که شرح اون متن است به نام مصباح الانس، این جناب در همین اوائل مصباح الانس که سومین کتاب استدلالی عرفانی است، حقایق عرفان را، معارف عرفانی را به برهان کشونده است، به استدلال کشونده است، اونجا بحثی رو مطرح فرمودن بر اساس روایاتی که در اون روایات آمده است که قرآن دارای بطن است و هر بطن اون دارای هفت بطن است و هر یک از هفت بطنش دارای هفتاد بطن است. همینجور قرآن تو در توست، باطن در باطنه، غیب در غیبه. خیلی بخواهید در ظاهرش شناگری بفرمایی، همینیست که الفاظی را مشاهده می‌فرمایی با معانی زیلش به صورت ترجمه یا به نحو تفسیر، اون هم تفسیر قرآن در مورد قرآن تنزیلی 23 ساله هست که نوعاً مفسرین نوشتن، نه تفسیر انزال دفعی قرآن از اول تا آخر یک بارگی. وانگهی اونهایی هم که تفسیر نزول تدریجی قرآن در طی 23 سال را با شأن نزول آیات نوشتهان، نوعاً تفسیر آفاقی نوشتهان، نه تفسیر انفسی. ولذا جناب ابن فناری فرمود که این که فرمودن قرآن هفت بطن دارد، بطون قرآن، قیوب قرآن به وزان بطون انسانه، که اصلا انسان همینجور پیشیده غیب در غیب، باطن در باطن. میبینید که با چشم و گوش و اعضا و جواره فقط بدن یکدیگر را، اونم نه جوهر بدن را، اعراض بدن را مشاهده میکنید. کم شما رو میبینم، قد یک متر و مثلا 70 سانتی. کیف شما مشاهده میشه، رنگ صورتتون اینه. بازم دوباره کیف محسوس دارای کیفیات مختص به کم مشاهده میشه که صورتش، بافتش اینه. بازم کیف محسوس مشاهده میشه، رنگش اینه. به غیر از این از شما چه خبر دارید؟ شما نفس ما رو که نمیبینید، اون جسم طبیعی بدن رو که نمیبینید، جسم تعلیمیش را داریم از همدیگر ادراک میکنیم. بعد باطنها از نیات هم چه خبر داریم؟ از خیالاتی که در ذهن ما میگذرد چه خبر داریم؟ ای گهگاهی میبینیم رنگ یه آقای برگشته، زرد شده. آقا چیه؟ رنگت از حالت عادی در رفته؟ ها، پی میبریم ترسیده بودن، رنگشون برگشته. اگه این رنگ رو نمیبیدیدی از کجا میخواستی بفهمی او ترس در جانش پیدا شده؟ به همین اندازه اثر. و یکی دیگر رو میبینی که خیلی قرمز، خیلی سرخ. آقا چیه؟ چرا رنگتون قرمز شده؟ این مثل این که مثلا از کسی خجالت کشیده. و خب وگرنه این رنگ رو نمیدیدی نمیخواستی چجوری به اون صفت خجالت کشیدن شخص پی ببری؟ از هم چه خبر داری؟ از این درخت چه خبر داری؟ از این سنگ و چوب چه خبر داری؟ تمام اشیا همه بتون در بتون، فقط یک ظاهری هستن، خودشون رو به ما می نمایانن. ما هم از ناحیه این که هر اثری نموداری از دارایی ما اثرشه، گاهی از ناحیه آثار موجودات یه خبری از ذاتشون به صورت دلالت اثر بر مؤثر پیدا می کنیم. از اون به بعد خبر نداریم از هویت غیبیه شی، مگر کسانی که تن به تفسیر انفسی دادن، در موجودات عالم سیر انفسی فرمودن، اونگاه از سیر انفسی به سیر آفاقی رسیدن که اونها چشیده های تک تک مردان اجتماعیم. ای در هر اصلی به تعبیر شیخ الرئیس، واحدان بعد واحد، تک تک مردانی میان که یه همچین حالاتی پیدا می کنم. اونم ده ها نفر راه می افتن. چطور در امور ظاهریتون می بینید ده ها دانشجو در رشته پزشکی راه می افته، اما در بین اینها یک نفر دو نفر خیلی قوی می شن، عالی عالی می شن. ما بقیه همه همین وسط حالها می مونن. در هر شغلی هم می بینید اینجوری، محصلین در هر رشته‌ای می‌بینید از همسن و سالانتون هزاران نفر، صدها نفر با هم رفتید در اون سال اول ابتداییتون، در روستایتون، در مجاور روستایتون، در شهرتون هزاران نفر رفتید به مدرسه، اما در بین این هزاران نفر یک نفر دو نفر در اون رشته‌هایشون به یک جاهای سنگینی، به مکاشفاتی، به ابتکاراتی، به قوت عقلی بالایی، به حدس رسیدن، از اونا چیزی برمیاد. ما بقی میبینید بله دیپلم گرفتن، دانشگاه رفتن، درس خوندن، اما اون طوری که باید ور میامد، خمیر جانشون ور میامد که وقتی او رو میزنی به تنور خوب پخته بشه که کال نباشه و بعدم لای دهن میگذاری مثل پلاستیک نباشه که چونه آدم رو خسته کنه. واحدان بعد واحد، این همه چشم پزشک در دنیا هستن، یک آقا، دو تا آقا، سه تا آقا در جهان معروف میشن. آقا اینها دیگه خیلی بالا رفتن، هزاران نفر، میلیون ها نفر راه میافتن به سوی این مقصد، اما در پایان راه یک نفر، دو نفر، پنج نفر، انگشت ما به اون قله بلند رشته علمی صعود پیدا میکنن. چه این که در امر ظاهری هم اینطوری، ده ها نفر راه میفتن برای قله دماوند، از این ده ها نفر یک نفر، دو نفر با یه قدرت تمامی بالا میرن. در امر معنوی هم همینطور، راه میفتیم هزاران نفر طلبه حوزه میشیم، اما اون که به اون قله میرسه، ای واحدان بعد واحد، اون که باید علامه طباطبایی بشه، اون که باید علامه شعرانی جان بشه، که به تعبیر شریف استادمون در عصر اون روز تهران، الان که نه خیر نه جان، کل کره زمین رو بگردی آقای شعرانی پیدا بکن، نیستی 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 و نمیشه الان نه خیر. اون عصر علم تهران اون روز، اون عصر علم قم اون روز، مثل طباطبایی، مثل طباطبایی پیدا کم میشد بکنی، مثل علامه شعرانی جان، یکی ایشون در تهران شما بود، در این مسجد حوضه، مسجد حوض سرچشمه تهران، چهارراه سیروس، یکی آقای طباطبایی بود در، یکی علامه شعرانی بود، ذوالفنون، ذوالفنون در تمام مطلق علوم ایشون بودن اونجا، یکی هم جناب سردار کابلی عزیز در کرمانشاه، اون هم خیلی عجیب بود، اون هم عالم ذوالفنون اطلاقی بود، منتها اون که دیگه هیچ شاگردی به تورش نیافتاد که به دردش بخوره، اون خیلی در مظلومیت کامل در کرمانشاه از دست رفت و مرحوم شد و تمام کتابهایش همه رو حراج کردن و آوردن در ناصر خسرو تهران و یهودی ها و اسرائیلی های زرنگ عتیق شناس آمدن تمام کتابها رو در بردن. یکی سردار کابلی بود مطلق در تمام علوم در کرمانشاه از دست رفت، یکی هم علامه شعرانی جان در اینجا بودن که ای ظهرها و مغربها می اومدن مسجد حوض نماز می خوندن، یه چند نفر نمیدونم مغازه دارین سرمحلین ها لب خیابونی اومدن پشت سرشون نماز می خوندن، مغازه دارم که نمیدونستن آقا کیه. حالا به تورشون حضرت علامه حسن زاده افتاد که به حقیقت اگر ایشون نبود خداییش ما اصلا نمیدونستیم این شعرانی کیه، این آقای رفیع قزوینی جان کیه، این اونم خدا به این بزرگواران بر اساس اون صداقت در جانی که داشتن یک شخصی به اینها عطا کرد که اصلا حرف میزنه شبان روز میگه استاد من این گفت، اون میگه استاد من این گفت، اینجوری شخصم گیرشون افتاد، وگرنه اگر یه شاگردی گیرشون میافتاد که حرفای استاد رو میگیره این اونور میزنه یک لب باز نمیکنه، حرف مالکیه، همه خیال میکنه حرف مال خودشه، و از اینا هم دیدی، از اینا هم دیدی، حرف از استادش میگیره، هر چی داره از استادش میگه، لب باز نمیکنه که بله استاد من فرمود، خب چه ننگته حرفشو بگو دیگه، و حرف دیگران و مال دیگران امانته، بگو مال ایشونه. اگر احیانا گاهی خودت یه چیزی هم فهمیدی بسیار خوب، نوش جانه باش. حالا یک آقای حسنزاده گیر این آقایون افتاد که خلاصه فرمود شبان روز را خدا را گواه میگیرم که شبان روز بر من نمیگذره مگر اینکه برای تمام اساتیدم از اون ملوباجی های ملومکتبی سال پنجم ششم ابتدایی خودم تا آقای طباطبایی ها و این بزرگان آخر عمرشون که اینها رو به یاد نیارم و براشون فاتحه نخونم و ازشون یاد نکنم، شبان روز بر من نمیگذره جز این که حتما به یادشون میفتم با فاتحه بخونم. حالا یه همچین شاگردی گیرشون افتاده و بالاخره علامه شعرانی اینجا گم نشد، اما اون سردار کابلی که اصلا هیچ بنده خدا مظلوم مظلوم هیچ کی نداشت، یک نفر شاگرد به درد بخور به طور ایشون نیفتاد که علوم و معارف اون آقا رو استیاد کنه شکار کنه بعد بگیره امروز بیاره در اجتماع جلوه بده، اونم که بنده خدا رفت از نشأه طبیعت رفت بست رفت مظلومانه. ای چون در کرمانشاه بود کسی هم نداشت، در یه خونه محقری هم هیچ کسی هم خبر نداشت ایشون کیان، گهگاهی بعضی از دانشمندان از خارج که از ایشون اسم شنیده بودن در مسیر راه از عراق و کربلا به سوی ایران، گهگاهی که مسیرشون از کرمانشاه می افتاد گاهی یه شبی دو شبی میرفتم پیش ایشون میموندم یه چهار تا سوالاتی بکنم، ما بقیه کسی به طورشون نیفتاد. میبینید که تا افرادی که به راه میفتن در بینشون پخته های فن پیدا بشون، جان به لب میاد. تا کی در بین این افراد به راه افتاده خوب دل به کار بده، تن به کار بده، تن به کار بده. نه اینکه حالا همه راه میفتن کمال به دست نمیارم، میارم، خوب میشه، طلبه میشه. یکی حالا 5 سال میخونه، یکی 10 سال میخونه، یکی 20 سال میخونه، یکمی فقهش قوی میشه، اصولش قوی میشه، یکمی فلسفهش قوی میشه، یکمی مثلا در عرفان کار. اما اونی که پخته در فنبار بیاد اون چیز دیگریه. اون که استوانه در علم بشود اون حساب دیگری داره. این نمیشه آقا. اینه که نفس انسان اونقدر استعداد برای رسیدن به بطون رو داره که ای در هر اصلی تک تک مردانی این قابلیت رو پیدا می کنن که بتوانند بطونشون را با بطون قرآن هماهنگ بفرمایند. خب اجازه بفرمایید که هنوز به زبان یکدیگر بیشتر آشنا بشویم. یه مقداری در آیات و روایات یه قولی بفرمایید، یه غواصی بشه. بعد رسونده ایم که الفاظ آیات و روایات را وقتی مشاهده می‌فرمایید سعی نکنید که هر لفظی از قرآن، هر کلمه از قرآن، از روایت، از دهن عصمت معصومین می‌شنوید زود ذهنتون را منصرف بدهید به معانی که اینجا باش مشهور بودید. این کار رو نکنید. این در فهمیدن دین شما رو خیلی به زحمت میاندازه و کسانی که در این مرتبه در فهم دین قعود کردن اینها آخرش هم به جای نرسید. اونطور که بخواهید براشون حرف حل نمیشه. لذا آقا بعد از پایان دفتر دلشون وصیتی دارن. این وصیت رمزه، این وصیت یه دستورالعمله، این یک برنامه انسان‌سازیه. در صفحه 385 دیوان می‌فرمایند وصیت: گر از فهم سخن گردید مشکل، بخاری من گر اندر دفتر ده. یه وقتی میای دفتر دل رو باز میکنی میبینی اینجا این چند بیت اینجوری حرف زده، اونجا اون چند بیت جور دیگر حرف زده، اونجا اون چند بیت یه جور دیگر حرف زده. ای به ظاهر که این حرف ها با هم دیگر تعارض داره. که الهی نامه رو باز میکنی یه جا میگه که شکرت حسن به حقیقت، به زیارت حقیقت دلارای قرآن کریمت دست پیدا کرده، به این حقیقت رسیده. یه جای دیگر میگی که این حسن لنگ کمتر از خرچنگه. آیا این چجوری شده آقا؟ اینا به هم دیگر چجوری قابل جمعه؟ فرمودن که گرد فهم سخن گردید مشکل، بخاری من گر اندر دفتر دل. زود حرفا رو میشنوی، عبارات را، کلمات را، اینها رو زود به همین زواهر فرمایشات حرف رو تمام نفرمانن. انسان بطونی داره، انسان مراتب داره، حرفها بر اساس مراتب قابل تفسیره. لذا دقت که بفرمایی ندارد گفته های ما تناقض، اگر رو آورد وهم تناقض. یه وقتی یه کتابی را میگیری میخونی، کتاب انسان کتل تی کرده ایه، اما در جا میبینی قوه واهم آمده وسط، این وهم هی میگه بله این که اینجای کتاب با اونجای کتاب تعارض داره، اینجا با اونجا نمیسازه. اگر به شما وهم تعارض رو آورده بدان که گفته های ما تناقض نداره، شما در فهم گفته ها دچار گرفتاری شدی، وهم رهزن شده. قوه خیال نمیگذاره که درست عقل ادراک کند تمام جوانب حرف را. خب اگر دیدی که زود ذهنت میبینه این جمله با اون جمله، این عبارت با اون عبارت متعارضه، ثواب ثواب با ساد، راه درست راه حق اینه که ثواب است این که بین مایی تثبت، یه تثبتی به خرج بده. تجلنه زود آقا سوال دارم، این با اون هفت تناقض داره. صبر کن آقا جان، عجبه چیه؟ حالا اگر خوب تثبت به خرج دادی، چهار روز بعدم فهمیدی اشکال نداره، عجله نشه. کار آقا همش مناظره ای نباشه. دو نفر که میان با هم دیگر مناظره بکنن، این دو تا نفر از همون اول به این فکر میافتن که در وادی جدل به اشکال یکدیگر بپردازن، یا میرن مثلا صناعت جدل در منطق رو میخونن، میگه یه کاری بکنیم در هنگام مناظره، یه جوری کنم همش سوال از طرف من باشه و جواب از ناحیه ایشون باشه. این اگه اینجوری میخوای به دنبال فهم معارف الهیه بری، این گونه جان آرامش ندارن، این گونه جانها آرامش ندارن. اینا همیشه قوه وهم و خیال رهزنشون، ولذا در جدلیون و در مناظریه ها نوعاً وهم و خیال بیشتر حاکمه تا عقل. چرا؟ برای اینکه اساس کارشون در جدل بر این از طرف مقابل زمین بود. وقتی انسان از اول مبنا را بر اختلاف و بر زمین زدن دیگران گرفته، اینجا دیگه عقل کار نمی کنه، کمتر عقل کار می کنه، ولذا سعی می کنه یه جوری یه رندبازی در بیاره بین کلمات طرف مقابل، یه کلمه ای رو گیر بیاره با همون یه کلمه گیرش بده. خب مرد حسابی، میشه این کلمه طرف رو بگیری به جورهای مختلف معنا کنی؟ این که حضرت امام صادق فرمود علیه السلام، فرمود اگر یه کاری، عملی، حرفی از کسی دیدید به ذوقتون نخورد، مثلا به 70 وجه او را توجیهش کن. بگو خب حالا ایشون الان این لحظه سلام مرا بزرگ جواب، حتما فکرش یه جای دیگه. میبینی نه، یه کمی میری جلوتر، نفس باز بازی در میاره، میگه خب اگه فکرش جای دیگر بود، پس چرا سلام فلانی رو بغل من جواب داد و سلام من رو جواب نداد؟ بگو که خب حالا شاید چشمش به ایشون افتاد و توجه به شما نداشته. اگر اومد نفس باز بازیگری کرد و یه جور دیگر اومد راه شما رو بست، باز بگو خب شاید اونجوری بود و ایشون اومد. اگر آمد اینو بست 3 بار، 4 تا، 5 تا، 20 تا، 50 تا، 70 تا، اگر 70 وجه معنا کردی و دیدی که نفس هی میاد جلوی تو رو میبنده، جلوی توجیه های عقل تو رو بگیره، از اون به بعد خودت رو سرزنش کن، ببین چه نفس بدبختی داری که 70 وجه براش توجیه میکنی آخر جان قبول نمیکنه. آخه این چه نفسی من دارم؟ این چه نفس خبیثی که دامنگیر من شده؟ اگه این بشه که اجتماع پاک میشه، که اجتماع مدینه فاضله میشه، که روایات پیاده نکردیم. آقا من و شمای مسلمان، من و شمای اهل لباس، من و شمای اهل تحصیل پیاده نکردیم اون طوری که حرف عترت و حرف معصوم هست، به سرش به اسرارش نرسیدیم، پیاده نکردیم، بعد دیگران از اعمال ما، کردار ما، حرفای ما، یه برداشت های چیزهای یه روش هایی، بعد حالا میام میگم بله بفرما، اینا که میگن ما تابع امیرالمؤمنین هستیم، اینا اینجوری هم، پس حتما علی به اینها اینجوری یاد داده دیگه. کارو ما خراب کردیم و همیشه هم از این گیرها. اگر اون چه که اهل بیت فرمودن از طریق یک دهن حرف شناس، یک انسان کتل تی کرده، یک حقیقی انسان بشنود و خودش رو بر ترازوی عدل الهی انسان کامل درست بسازد، یقیناً بدانید اجتماع مدینه فاضله میشه. گیر زیر سر اینه که حرف درست پیاده نمیشه. اکثری در وهم و خیالن که اگر دیدید در حرفای ما تعارضه، لازمش اول اینه که تثبت به خرج بده. تثبت با سه نقطه، یه ثباتی پیدا بکن، صبر کن، عجله نکن، زود رأیت رو صادر نکن، یه کمی تحقیقات بفرمای، یه کمی دقت کن، ببین از الفاظ این آقا میتونی یه جوری پی به معنای حرفش ببری، نکنه که این آقا در این حرفش یک حقیقتی رو مقصود قرار داده و من بر اساس حش با معنای الفاظ در اینجا که خو کرده ام نتونستم به سر حرف او دست پیدا کنم. ثواب این که بنمایی تثبت، زبان را باز داری از تعنت، مبادا که زود زبانتو باز کنی و حرف گزاف بگی، عجل نکن. به خصوص اگر دیدید حرف از دهن کسانی پیش آمده که اون افراد افراد لایق پخته در فنون و علوم هستن، حتما تثبت میخواد. خدا رحمت کند شیخ اشراق را، یک جمله در حکمت الاشراق فرمود که آدم رو خیلی این جمله جان میده. فرمود آقا بدان تمام حرفهای ارسطوها، افلاطونها، سقراط، انبیا علیهم السلام، بدون تمام اینها حرفهاشون رمزه. اگر یه وقتی حرفشون رو میشنوی زود به ظواهر حرفشون اخذ نکن، بعد بیای بر علیه اینها رد بنویسی افلاطون چرا اینجوری گفته، ارسطو چرا اینجوری گفته. عجله نکن، اینا حرفشون رمزه، اینا لغز میگن، اینا لغزه، اینها نوعا حرفها را به صورت معما مطرح کردن. تا آدم به سر معمایشون برسه میبینی چقدر طول میکشه. روایت میخونی در عربی نوشته ما عالم را بر پشت حوت آفریدیم. حوت عربی، حوت یعنی فارسی یعنی ماهی. البته هر موجود زندگی کننده در آب را عرب میگوید حوت، ماهی. یواش یواش لفظ حوت از هر موجود زنده در آب تشخص پیدا کرد به لفظ ماهی، وگرنه فارسی ماهی هم یعنی هر موجود زنده در آب. آهسته آهسته بر اساس تطور زمان لفظ ماهی آمده، مخصوص به این موجود خاصه در داخل آب شده به نام همین ماهی های متعارفی که میخونیم. اون وقت روایت میخونه که ما عالم را بر پشت حوت آفریدیم. اون وقت ناگهان میبینی کسی این روایت رو میگیره در کتابش پیش میکشه، بعد حالا میاد یه شکل ماهی رو میکشه و یه کره زمین، کره عالم جسم کل رو درست میکنه، روی پشت یک ماهی میگذاره. ای خدا، آقای معلم چه عجلیه، هر چی صبح بلند شده دست به قلم میشه کتاب مینویسه. الان آقا یک وبای ایران، وبا اصلا یک طاعونه، یک مریضی سرطانزا، هر کی صبح بلند شده دست به قلم کرده کتاب بنویسه. بعدم این کتاب چاپ میشه، به تعبیر آقا جان فرمود به محض این که مهر چاپ روش خورده انگار این که وحی منزل آمد در اصطور. بعد هر کتابی رو میگیرید اول ببینید آقا مؤلف کیه، که آدم از هر قلمی استفاده نکنه. همین جوری که آب میخوری دقت میکنی از کدوم چشمه، از کجا، از کدوم مثلا چاپ، ببینید چه جوری آبه، از کجا برخواست کنن، یه وقتی ضرر نداشته باشه. برز نرسوندن که مثلا بنده خدایی آمده راجع به معراج دست به قلم کرده، بعد حالا معراج آقا این که پیغمبر اکرم سوار بر براق شده به سوی آسمون ها رفته، روایت حقه، روایت حقه. اما این آقایی که داره حالا کتاب رو میگیره در شرح روایت کتاب مینویسه، این آقا ببینیم از این کلمات چه داره. بعد دید که حالا داره معراج رو تو این آسمان ظاهری و اینجا داره میره بالا و بعد حالا رفت و ببینیم که سقف آسمان تا کجا، حداقل تا ستاره های ثوابت که میلیارد ها به توان میلیارد ها راهه، که ایشون چجوری یک شبر رفت و برگشت، دیگه مجبور شده آمده رفته به دنبال امواج بند کتاب، و اونم آمده با مسائل علمی به قول خودشون روزم قاطی کردن این رو به دست هر جوونی بدی به 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 حالا خوب شده، حالا خوب شده آقا جان، اصلا این ربط نداره جان، این اصلا به معراج ربطی نداره جان. بعد حالا گرفته که براق پیغمبر امواجی هست که وقتی پیغمبر روی این امواج سوار شده شب اسرا داشت میرفت به آسمان، اونقدر این امواج با سرعت آقا رو بردن که اونها سرعتشون 300,000 کیلومتریه، هر ثانیه میلیارد ها به توان میلیارد ها کیلومتر راه میرن. بعد اینو میده دست یه جوان دانشجو طلبه که میگه به 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 عجب بحث علمی میکنه. آقا جان اصلا معراج به این حرفا ربطی نداره سرور من، اصلا انسان با کمالات انسانیش به این امواج چه ربطی داره؟ این یه وبای ایران زایی فلان را این انتشارات با کتابهایی که چاپ میکنه، خداییش اگر کتابهای وزارت ارشاد چاپ شده را به دست یک اهل فن درست در دین بدی، ایشون همینجور غربال میکنه غربال میکنه غربال میکنه، ای اون تهش یه چندتایی بمونم بمونم، باید غربال بشه، باید غربال بشه، اونتا به دست اهلش بیفته. یه وقتی خدا رحمت کنه علامه شعرانی رو و آقا میفرمودن که و من رفتم یه کتاب فروشی دیدم، ولی یه کتاب این آقا نوشته در فلون موضوع سنگین به نام مثلا الهیئت و الاسلام، کتاب کتاب خیلی حرف عنوان خیلی بزرگه دیگه، ببینیم در اسلام هیئت چیه. فرمود از اول تا آخرش رو یه چند جایی رو ورق زدم دیدم اینها، دیدم اون که این کتاب اصلا از او اطلاعی پیدا نداره این که هیئت اصلا یعنی چه، اسم خیلی بزرگ الهیئت و الاسلام، چاپم شده به کشورهای خارجم رفته. آقا اینا میره دست دانشمندان غربی میفته، مردم درس خوندن، مردم مغز خر نخوردن، مردم نون آب خوردن، اینا میفته دست اونها. بعد میگن مرد حسابی آخه این حرفی تو میزنی؟ پس هیئت در نظر اسلام اینه که به تعبیر آقای شعرانی جان فرمود از اول تا آخر این کتاب را آدم دقت کنه میبینه حرف از هر آتل و باطلی هست به جز حرف از هیئت عیدنی. این آقا درد داریم، خیلی گرفتاریه. حالا آمده آقا راجب رجعت کتاب نمیسه، رجعت در اسلام. بعد میاد مثلا تکامل برزخی در دین. آخه آقا اینها کار حرکتی نیست آقا. بسیاری از این مؤلفین را آدم میشناسه که ای خدا برای من پیش آمده، آمده دست به قلم کرد کتابی، آقا شما برادر من سرور من شما در این کتابهای اصیل بدایه نهایه منظومه اسفاری چیزی کتاب چیزی خوندی، یه کشف المراد خوندی درست حسابی؟ نه. آخه چرا دست به قلم کردی این کتابو نوشتی؟ آخه با یکی دادم آقا جان شما رو که مردم نمیشناسن که توی مؤلف کی هستی که تو این کتاب رو نوشتی و دو تا جمله از اونجا و چهار جمله از اونجا و پنج جمله از اونجا و نصف صفحه از اونجا و یه تمام صفحه از اونجا و بعد هم چند جای صفحه رو هم از جاهایی گرفته که اصلا نام نبرده، بعد میاد یه برداشت هایی هم خودش روش گذاشته. ای خدا با تو درس که نخوندی برادر، چه ضرورتیه؟ این چه شهوت تألیفیه در افراد اجتماع ما پیدا شده؟ هر کی شب خوابیده صبح که بیدار شده شهوت تألیف او یه کتاب آمده بیرون. آدم کتاب رو میگیره ناراحته، یه چهار جای این کتاب رو میگیری، خب فهرست این کتاب رو آدم باز میکنه ببینیم در چه موضوعاتی حرف زده، بعد میری که در یک موضوع سنگین چه کار کرده، یکی دو صفحه میخونی میبینی اونی که خبر نیست از این موضوع. این که یک دیگه وباییه، وبای و واقعا دامنگیر اجتماع ما شده. کجا صاحب قلمی مثل علامه هلی پیدا بشه، تمام کلمات همه حساب شده، مثل شهید اول، شهید ثانی، دیگران، خواجه طوسی، علامه طباطبایی ها، همه روی حساب پیاده بشه. همین تفسیر المیزان نمیبینی؟ این تفسیر المیزان را برادر، اون چه که الان سنگین است از باب این که ماها قوه هاضمه نداشتیم که علامه از دست من و امثال من بتونه اون معارف سنگین رو در ذیل روایات بیاره، مجبور شد هی کم کرد تازه شد المیزان این سنگین. اونهایی که اهل فنن دست ما دوچارن، از ضعف، از نقص فهم ما مجبورن که حرفهای بلند را ننویسن و کوتاه کنن. اونهایی هم که دست به قلم شدن اهل کار نیستن، اینقدر ماشاءالله آتل و باطل مینویسن و به قول خودشون حرفای سبک که به درد همه کس بخوره. من از این کتابهایی که معمولا میگم به یک زبان ساده بنویسیم به درد همه بخورن خیلی میترسم، امان از این ساده نویسان. خب آقا چه ضرورتی داره که در باب توحید 1000 جلد کتاب ساده داشته باشیم که این 1000 جلد کتاب ساده رو همچی جمعش کنی به یک سطر نمیارسه؟ خب چه ضرورتیه؟ بگذاریم یک اهل فن در توحید یک کتابی بنویسه، این یک کتاب رو بیاریم برای همه مردم درسی کنیم، تمام مردم صاف این یک کتاب توحیدی رو در پیش اساتید، یک کتاب توحیدی درست از دست یک اهل فن ذوالفنون در مطلق علوم خوب نوشته بشه، بعد حالا بیایم این یک کتاب را ببریم در تربیت مدرس، اون آقای اهل فن، اونی که در توحید خیلی قویه، بهش بگیم آقا جان لطف کن بیا این کتابت را برای 50 نفر، 100 نفر، 200 نفر آدمهای تحصیل کرده استخوندار براشون درس بگو، بگذار اینها مدرسین تربیت بشون، بعد همین کتاب متن را ببرن در متن اجتماع اینو تدریسش کنن. چه ضرورت داره حتما این کتاب توحیدی به زبان ساده نوشته بشه با مثلهای ابتدایی و تمام افراد اجتماع ما همه بشن توحید عددی؟ چه ضرورت داره؟ خب درس بخونیم، مگه چیه؟ ما کارمون چیه آقا؟ من و شما در طول عمرمون 5 تا اصل دین داریم، توحید و تا آخر. اگر 5 تا 2 سال 10 سال خوب براش وقت بگیریم، هر هفته 1 جلسه، هفته 2 جلسه در پیش اهلش داشته باشیم، چه اشکال داره؟ اداری هستی، برو در طی هفته کار اداری تو بکن، 1-2 جلسه درس توحید هم داشته باشی، یه متن درست حسابی هم داشته باشی، چه میشه آقا؟ وقتی اول میرفتیم کتابهای کلامی رو میخوندیم چه بهبه میکردیم، ای بهبه بهبه. بعد که وقتی رسیدیم به کتابهای سنگین تر دیدیم که ای اونها که خونده بودیم باید همه رو رشته کنیم، که تمام این بافته ها همه باید رشته بشه، که گرفتاری که دامن اجتماع رو گرفته اینه که آمدن هر کسی مؤلف شده حرفها را خیلی ابتدایی، خیلی کودکانه، خیلی افکار پایین. بعد حالا میبینیم که دانشجوی عزیز ما میخواد یه کتابی رو در توحید در چه مطالعه کنه، اینقدر میره در یه کتاب فروشی همینجور به وفور ریخته. اگر همه رو عرض کردم جمع کنی و به دست یک اهل فن بدی، میفرماد آقا مهد رضای خدا همه رو جمع کنید، اصلا اینا نره تو بازار، نره، بگذارید یک حرف درست خوب عرضه بشه، اما حرفهای عجیب و غریب نه. یه وقتی از تو استاد میفرمودن رفتم یه کتاب فروشی، این آقا در یک موضوعی کتابی نوشته، گفتیم حالا این کتاب رو برداریم ببینیم این چه خبره، لاش رو باز کردیم گفتیم ببینیم موضوعات چجوریه. یکی از موضوعات رو گرفتم، بعد پایان کتاب رو که نگاه کردم نوشت که این کتابی که من در این موضوع سنگین نوشتم تا قبل از من احدی یه همچین کتابی ننوشته. بعد آقا فرمود که من هم با اجازه شما در حاشیه این کتاب هم نوشتم که آقا راستیش هم من هم احدی ندیدم که اینجور چرت و پرت ها راجع به این موضوع نوشته باشه. حالا این کلمه چرت و پرت را از زبان من دید، یعنی عبارت طوری بود که این لفظ اینجوری مفهومش این میشه. من هم واقعا کسی تا الان ندیدم که در این موضوع اینجوری کتابی که تو نوشتی بنویسه. چرا نوشتی؟ چه دلیلی داره؟ بعد وقتی پیگیری بکنی مؤلفشو گیر بیاری، چقدر درس خوندی، چند تا استاد خوب دیدی، چقدر نشستی و تفکر و تعقل کردی، میبینی چی نداره. اینها حرف یکی و دوتا نیست آقا. بنده یه گرفتاری سالهای دور از اوائل طربگی هم روی همین بحث که آدم طلبه است با تحقیق کنه، گفتم راجع به این معاد جسمانی تحقیق کنم. خیلی زیر رو کردیم، خیلی کتابها را زیر رو کردم تا اونجایی که اوائل بودیم و با این کتاب‌های ابتدایی آدم خو کرده. وقتی می‌خوندیم به 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 عجب چیزایی نوشتن. بعد که آمدیم و رفتیم و در محضر استاد زانو زدیم و حرف که حل شد، حالا برگشتیم اون کتاب‌ها رو نگاه کردیم، ای عجب چیزایی نوشته بودن خلق الله، و چقدر وقت ما بیچاره رو گرفتن. خیلی آقا باید غربال بشه. هر لفظی رو که میشنوید عجله نکنید. بعد فرمودن که ثواب است این که بن مایی تثبت، زبان را باز داری از تعنا. به بزرگان دین که رسیدید مراعات کنید. به تعبیر شریف جناب حاجی در اول اسرار الحکم میفرماید من در این کتاب میخواهم به شما اصول و معارفی را القا کنم، به شرط این که زود دست رد به سینه حرف ها نزنیم. که الان اینجا هم داریم که هنر در فهم حرف بخردان است. عرض کردم یه گرفتاری که اجتماع کلی داره، یکی این که حرف اونهایی که واقعا حرف خردمندانه و عقلی درست روی حساب، میگیم آقا حرف اینها رو یا نمیفهمیم اصلا به دنبالش نمیریم، یا به محض این که حرفشون رو میشنویم در جا چون عقلمون قوی نیست سر حرفشون رو بگیره ظاهر حرف رو میگیریم و رد میکنیم. این یه گرفتاری. یه گرفتاری دیگر در اجتماع اینه که در هر رشته هر چه را که نوشته شده نوعا افراد نپخته نوشته. این دو تا گرفتاری در اجتماع ما هست، قبلا هم بود الان هم هست، الان که خیلی زیاد شد، خیلی خیلی. خب چه کار باید بکنیم؟ اگر رسیدیم دیدیم کتاب یک اهل فنی به ظاهر با هم دیگر کلماتش نمیسازه، فرمود به عقل روشن باریک بیند به دستور میدم. یک، اول تثبت کن. دو، زبانت را از تعنت و بدگویی باز. سه، عقل روشن بینت را، این چراغ عقل را روشن کن، بذار روشن بشه. چهار، به ارشاد خداوندان دینت برو، به پیش کسانی که واقعا در دین درست کتلها رو طی کردند و بالا رفتند، اون خداوندان دین، به پیش اونها برو. بعد این دستورات که گفتم تثبت کردی، خوب سب کن، حرف را از تعنت و بدگویی دهن رو ببند، عجله نکن، عقلت را روشن کن، بگذار با چراغ عقل پیش بروی. بعد به صرف این که من خودم بفهمم نه، به پیش استاد زبان فهم برو که خداوند دینه، به پیش استاد زبان فهم برو. حالا بران می باش، با خودت تصمیم بگیر، بران می باش تا یابی سخن را اون طوری که حرف اون آدم کتل تی کرده هست درست حرفش رو بیابی. به حالا که داری حرف رو خوب یافتی و استاد خوب دیدی و کتاب رو خوب خوندی و ظواهر حرف رو اکتفا نکردی و به بطون حرف اون صاحب حرف رسیدی، تازه می خواهی دهن رو باز کنی، به آرامی گشا درج دهن را، که دهن هر جوری باز نشه نه.
به آرامی گشا
درج دهن را. حالا که اگر احیانا داری دهنت رو باز میکنی، توجه کن که هنر در فهم حرف بخردان است. اگر دیدی که یک عاقل، یک خردمند دست به قلم کرد کتابی نوشت، هنر در اینه که خوب درست حرفش رو بفهمی چی میگه، نه تعجیل سخن در رد آنه، نه اینکه زود عجله کنی حرف رد بنویسی. رد چیه؟ صبر کن، صبر کن خبرهایی میشه. این عبارتی که الان فرمودن، هنر در فهم حرف بخردان است نه تعجیل سخن در رد آن است، این یک بیت فرمایش جناب حاجی در اول اسرارالحکم را آقا به این بیت در آورده، به این شعر در آورده، که جناب حاجی فرمود اگر به عقلای قوم، به خردمندان علم رسیدید، سعی کنید حرفشون رو درست بفهمید، عجله نکنید حرفشون رو رد کنید. تعجیل در رد حرف صاحب خرد، این دلالت بر اون بیخردی کسی است که رد میکنه، عقلش رو به کار نیاورد. خب بعد آقا توجه داشته باش، تو را گردیده تنگ است و تاریک. حالا اگر چشمت درست اون بطون معانی حرفا رو نمیبینه، مکن عیب نکات تیز و باریک. زود عجله نکن، نکته هایی که تیز هست و باریکه از باب نظر تنگ و تاریک است، این نکته ها رو عیبگیری نکن، صبر کن. خدا رحمت کند اونهایی رو که ای باب کرد. جناب شیخ اکبر در فتوحات گروهی رو نام میبره به نام گروه ملامتیه. اینها کیانن؟ اینها کسانی هم که دیگه خیلی چشیده ها دارن، از دست جهال مردم که گرفتار میشن، مجبور میشن یه کارهایی از خودشون نمایان کنن که دیگران خیال میکنن این افعال بده، شروع میکنن به سرزنش اینها. وقتی سرزنششون که میکنن، دیگه بیابرو میشن از دست اجتماع، از اون بر خصوصی مشغول کار خودشون میشن. خب بسیار خوب دیگه، الحمدلله از دستشون راحت شدیم دیگه. میگن آقا ولش کن این آقا، این آقا دیوونه است اصلا، قله ولش کن آقا، حالا خوب شده دیگه، از ما دست بکشید، ما خیرشو خوردیم، بگذارید به حال خودمون باشیم. جناب ملا نصرالدین جزء همین گروه بوده، آمدن به ملا نصرالدین پیشنهاد دادن دیگه، دربار نمیدونم هارون الرشید بود گویا اگه اشتباه نکنم، آمدن یا منصور دواریقی، هارون کدومشون، آمدن پیشنهاد دادن که آقای ملا نصرالدین، ملا نصرالدین خیلی حرف شنیده که آقا شما باید قاضی القضات دربار ما بشوید. ملا نصرالدین دید عجب گیری افتاده و چه کار کنه از دست غضب شاه، شاهان به غضب در بیان خیلی خطرناکن، چه کار کنه؟ خیلی گیر افتاد دیگه، دید هیچ راه نداره که از دست این حاکم ظالم در بره. فردا صبح که شده، رفته از یه درختی یه شاخه رو کنده و گذاشته زیر پای خودشو، بچه ها گاهی شاخه رو میگیرن زیر پا، از باب این که دیگه ما اسب سواریم، بله هی طرف تلیف تو داخل خیابان، هی این ور میپره با اون چوبی که به زیر پا انداخته. و حالا همه گفته ملا خور شده، که ملا نصرالدین دیوانه شده، و الحمدلله که گفتن دیوانه شده یک کسی به دنبالش نیومد و در رفت. خلاصه از دست شاه دربار، از دست هارون و منصور، حالا کدومی که از اینها بود. بعد توجه گرفتاری از دست جهال اجتماع چه میشه کرد؟ از دست عالم جاهل و جاهل عالم که دیگه بدتر، آدم به سطوح در میاد. کسانی که به ظاهر عالمن اما در باطن جهال مردمن، از اونها که خیلی گرفتاری. کسانی که در فنون درس خونده خوب نیستن، اما زود میبینی که دست به قلم و دست به کتاب و دست به نظریات و سبحان الله. یه روزی از یه جایی عبور میکردیم، دیدیم که یه رساله، یه کتابچه یه کسی بنده خدا نوشته در یک موضوع بسیار سنگین، و چه عجیب و غریب آقا نوشته، چی عجیب و غریب اصلا. وقتی گرفتیم و ای خدا این مثلا این کتاب الان به دستی دانشجو برسه چی کار میکنه این تفتی آقا، چقدر باید بدبین بشه. حالا اجازه بفرمایید اسم نبرم و حتی مطلب هم نقل نکنم که چیه، چون گاهی این کتاب ها خیلی تو این دم دستیه، یه وقتی مثلا جسارت به حریم مؤلفشون چه بوین. اما دقت بفرمایید، علم غذای شماست، کتاب غذای شماست، هر غذایی رو میل نفرمایید، هر کتابی رو میل نکنید، روی هر سفره ننشینید، اجازه بفرمایید روی سفره های حساب شده بنشینید. چقدر گرفتاری آدم باید بکشه. باز یک کتابی دیدم در مورد امام زمان و گفتیم خب باز کنیم ببینیم آخه آقا جان الان دیگه دیواری کوتاه‌تر از آقا جان شما پیدا کردی؟ دیگه راحت شدیم دیگه، چون یه کلمه داریم که آقا جان غایبه، با آقا که الحمدلله تشریف نداره که از خودش دفاع کنه، که هرچی دلمون میاد میگیم دیگه. گفتیم خدایا باز این چی باشه. کتاب رو باز کردم، یه چند سطری از اینجا از اونجا دیدم. دلم برای آقا جان، گفتم آقا جان شما چقدر بزرگواری، دیگه الان فعلا دیواری کوتاه‌تر از شما بعضی از مؤلفین پیدا نکردم مثل این که. چه فرمایشات می‌دیده و چه کارها میکنن، چی کار بکنه آدم، چه کار بکنه آقا، به سطوح در آمدیم دیگه. خب ترا گردیده تن، ترا ترا گردیده تنگ است و تاریک، باریک خونده بودن، درست بخونم آقا، ترا گردیده تنگ است و تاریک، مکن عیب نکات تیز و باریک، عیبگیری نکن، خدایت دیده بینا عطایت انشاءالله، خدا انشاءالله چشمه دیده بینا بهت عطا کنه، نماید تا بیابی مدعایت، خدا به دیده بینا عطا بفرماید که تا اونی که مدعایت خواسته توه که میخوایی به واقع و اسرار برسی برس. اما آقا توجه کن که بدون الفاظ را مانند روزن که باریک است، چون سوراخ سوزن، معانی در بزرگی اونچنان است، زمین و آسمان زلی از آن. درسته به ظاهر لفظ میشنوی امام زمان، این لفظ ای مثل این که از یک سوراخ سوزنی داری به عالم بیکران نگاه میکنی به معنا. معنا چیه؟ معنا اونقدر سنگینه که این آسمان ظاهری به این عظمت ای یک رشهیه، یک زلیه، یک سایه است از اون معنا. اما اینی که داره اون معنا رو نشون میده کیه؟ لفظه. امام زمان غایبه، امام زمان غایبه، آقا قیام میکنن، ما منتظریم. الان تمام این الفاظ دلالت بر معنایی میکنه که اون معنای حقیقت انتظار، اون معنای حقیقت قیام، اون معنای حقیقت ظهور، اون معنای حقیقت امام زمان، صاحب العصر، صاحب الامر، اون معنا، معنا این لفظ الف میم الف میم امام، این لفظ ز میم الف نون زمان، این لفظ صاد الف ه به صاحب، اینها لفظ، این الفاظ روادنن، اینها تازه ای به اندازه یک سوراخ سوزن میخواهی از این سوراخ سوزن به حقیقت معنای امام زمان پی ببری. آقا یعنی چه؟ و حال این که معنا اونقدر بزرگه که آسمان و زمین یک سایه است از اون معنا. حالا چجوری میخوای از این لفظ اون معنا رو پی ببری؟ بدان حالا که داری میری دنبال تحقیق، بدان الفاظ را مانند روزن، یک روزنه‌ایه که باریک است، چون سوراخ سوزن به تشبیه
اما معنا چی؟ معنایی که این لفظ اون معنا رو نشون میده، معانی در بزرگی اون چنان است، زمین و آسمان ضدی از آنه. میخوای از ناحیه لفظ به معنا پی ببری؟ ولی اینکه معنا خیلی سنگینه، تو میخواهی که ادراک معانی ز الفاظی نمایی اون چنانی. چو لفظ آمد برون از عالم خواب، آخه لفظ رو اینجا من و شما ساختیم. من و شما الان فارسی حرف میزنیم، یه عده عربی حرف میزنن، یه عده انگلیسی حرف میزنن، یه عده ترکی حرف میزنن، یه عده طبری حرف میزنن. اینا رو من و شما ساختیم جان. الفاظی که من و تو ساختیم از عالم خاک بالا آمده. چه نسبت خاک را با عالم پاک؟ معنا پاکه، معنا آسمانیه، اما لفظ زمینیه. بین زمینی و خاکی با معنای پاک آسمانی چه نسبتیه؟ خب مرادت را به الفاظ و عبارات رسانی، ار به ایما و اشارات، همی دانی که دشوار است بسیار چنان است لفظ با معنا دو صد بار. حالا گاهی آدم یک لفظی رو بگه، زود یک معنایی رو در ذهن طرف مقابل تداعی کنه راحت تره. اما اگر بخوایم که دیگه لفظ رو هم نگیم، با ایما و اشاره هی لب و لوشه و ابرو و کله رو بالا بردن و پایین آوردن بخوایم معنا رو برای طرف مقابل معنا کنیم چقدر سخته ها؟ یه کسی الان گوش نداره صدا رو بشنوه، مثل نابیناها ناشنوایان. من و شما میخوایم معانی که در جانمون هست رو به ایشون القا کنی، میبینی هرچی اشاره میکنیم اونور آخر طرف حالیش نشد. ای در بین ما تک تک افرادی هن که با چه زحمتی میتونن با یه ایما و اشارهی به ناشنوایان یاد بدن معانی را. میگه آقا همین جوری که یاد دادن معنا به طرف مقابل با ایما و اشاره و ابرو و حرکت دست و بالا و پایین میبینی چقدر مشکله، بدان که خود لفظ هم بخواهد معنای حقیقی رو نشون بدهد دو صد بار از این مشکل بیشتر. حالا میاد آیه قرآن رو میخونه، اذا زلزلت الارض زلزالها، میخواد ببینه واقعا قرآن این معنای زلزال و ارض و زلزالها و اخرجت الارض و اثقالها حقیقتا چیه؟ خب اگر این اندازه باشه ارض کره زمین و زلزله هم همینه که تکون میگیره اینجوری زلزله باشه، با اخرجت الارض اثقالها هم همین اندازه که این جسدهایی که بردیم تو قبرستون‌ها، حالا اگر جسدها تازه باشن، اگه فرض حالا باشن پوسیده نشن، خاک نشدن، چه نشدن، چه ها، اینا رو هم حالا بریدیم بیرون، اگه این اندازه قیامت فهمی تمام شد آقا جان، پس قرآن فهمی خیلی راحته، که خیلی راحت شده، همه میفهمن که پس دیگه قرآن بتون داره، بتون او بتون‌ها داره، هفت بطن داره، هفتاد بطن داره، بفرمایید بی کران بتون داره. یه روایتی از خاتم انبیا هست که هیچ حرفی از حروف قرآن نیست مگر این که او را هفتاد هزار معنا هست. پس اینا رو با چه کار کرد آقا؟ اگه این اندازه قیامت فهمی و زلزله فهمی و معاد فهمی و توحید فهمی درست بشه که کار خیلی راحته. به همین دلیلم چون حرف به این اندازه تنزل پیدا کرد، هم صبح بلند شدن هم مؤلف شدن. این گیر زیر سر اینجاست دیگه. یک درس هیئت اگر میخوند میفهمید اذا زلزلت الارض زلزالها داره این کلمه ارض را که عربی است، فارسی یعنی زمین، این کلمه را به کره ارض معنا میکنه. اگر یک مقداری هیئت میخوند که آقا این ارض کره زمین، این ارض در اصطلاح حیویون است نه ارض قرآنی. ارض قرآن غیر از ارض هیئت، آسمان در اصطلاح قرآن غیر از آسمان در اصطلاح هیئت، شرق و غرب، مشرق مغرب، این در اصطلاح هیئت مشرق و مغرب، بالا و پایین، بالای افق و پایین افق، این در اصطلاح علم هیئت که معدل و نهار رسم می‌کنی، نصف و نهار رسم می‌کنی، دایره افق رسم می‌کنی بر اساس نصف و نهار شرق و غرب، بر اساس معدل و نهار شمال و جنوب، بر اساس دایره افق بالا و پایین، اینها آقا اصطلاح علم هیئت. کجا رفتی؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، اون لفظ زلزله به اون معنایی که میگیری اون جزء طبیعیات فلسفه است. این که زمین را کره زمین میگیری، این اصطلاح علم هیئت. تو کجا رفتی؟ قرآن رو داری به علم هیئت و به اصطلاحات طبیعیات فلسفه تفسیرش رو تمام میکنی، کجایی هستی؟ اینا خیلی حرف میخواد. و چه کنه آدم؟ خب چه کار کنیم آقا؟ بالاخره آقا چه کنیم؟ حمیدانی چو جانت پاک گردید از مشاین. حالا میخوای راه بیفتی؟ یا الله طهارت. چو جانت پاک گردید از مشاین، از شینها، معانی را بیابی از خزائن. اجازه بفرمایید، خسته شدید دیگه، برای شما فردا شب حرف بزنم. والحمدلله رب العالمین.